أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما ملخص فرمایش مرحوم آقای خویی در باب معانی حرفیه را ذکر کردیم. به نظر ایشون حروف نه برای انحاء نسب و روابط وضع شده اند، نه ایجادی هستند و نه برای اعراض نسبیه وضع نشدن، بلکه حروف برای این وضع شده اند که معانی کلیه اسمیه را تزییق و تقیید کنند به چیزی که خارج از ذات اونهاست. این نتیجه سه مطلب بود که ما اون سه مطلب را هم در جلسه گذشته عرض کردیم. دو نکته دیگر در کلمات مرحوم آقای خویی باقی مونده که این دو نکته را هم عرض می کنیم و سپس به بررسی این نظریه خواهیم پرداخت. مرحوم آقای خویی سبب اختیار این نظریه را چهار امر می داند. امر اول این که همه اقوال و انظاری که در این رابطه مطرح شده باطله، هم نظر محقق نائینی، هم نظر محقق اصفهانی، هم نظر محقق عراقی. لذا ما ناچار شدیم یک راه دیگری رو اختیار کنیم. امر دوم این که این معنا در جمیع موارد استعمال حروف، چه در واجب، چه در ممکن و چه در ممتنع، در نسق واحد استعمال می شود. در حالی که در معانی دیگر ما نمی تونیم استعمال حروف را در همه موارد تصحیح بکنیم، یعنی یک توجیه مناسبی برای استعمال حروف در مثل الوجود و للانسان ممکنون، الوجود و لله تعالی ضروریون، و الوجود لشریک الباری ممتنعون پیدا کنیم. امر سوم این که این نظریه با مبنای ما در باب وضع سازگاره. تعبیر مرحوم آقای خویی اینه، این معنا نتیجه قهری مسلک تعهده، یعنی اگر کسی قائل به مسلک تعهد شود لا محاله التزام به این معنا در باب حروف پیدا میکنه. یعنی هم در قسم اول حروف هم در قسم دوم حروف نتیجه قهری، نتیجه طبیعی مسلک تعهد این است که ما در قسم اول حروف ملتزم بشیم به این که واضع وقتی میخواهد وضع کنه متعهد میشه، در جایی که بنابر تضییق و تقیید معنا دارد به واسطه حروف این کار را انجام بده. در قسم دوم حروف هم واضح متعهد می شود که هرگاه خواست معنای خاصی را بفهمانه به لفظ مخصوصی تکلم کنه. مثلا اگر متکلم بخواد تمنی را یا تمنا را تفهیم کنه از لفظ لعیته استفاده کنه. پس در همه اقسام حروف اون چه که ما گفتیم در واقع نتیجه قهری مسلک تعهد که ما در باب وضع اختیار کردیم. امر چهارم هم این که این نظریه و مبنا موافق با وجدان و ارتکاز عرفی است. یعنی مردم وقتی حروف را استعمال می کنند برای افاده حسس اون معانی و تضییقات اونها در عالم معنا فقط به همین جهت توجه دارن که اون حسس و تضییقات و تغییدات را به دیگران تفهیم کنن. دیگه توجهی به وجود یا عدم وجود این معانی در خارج ندارن، دیگه التفات نمی کنن آیا اساساً این معنا امکان تحقق در خارج دارد یا ندارد. پس این چهار امر موجب شده ما بگیم حروف وضع شدن برای تضییق و تقیید مفاهیم در عالم مفهومیت و معنا، و در قسم دوم هم بگوییم که وضع اونها همانند وضع جمل انشائی است. این مطلبی است که صاحب محاضرات به مرحوم آقای خویی نسبت میدن، صفحه 88 محاضرات جلد 1 صفحه 88. بعد از این به تفاوت نظر محقق خویی با نظر اعلام ثلاثه اشاره میکنن. طبق اون چه که در تقریرات مرحوم فیاض در محاضرات آمده، مرحوم آقای خویی می‌فرماید نظر ما با نظر هر سه بزرگوار متفاوته، اما تفاوت نظر ما با نظر محقق ناینی که قائل به ایجادی بودن معنای حرفی است، این است که معنای حرفی طبق نظر ایشون در هیچ وعایی واقعیتی ندارد، بلکه به استعمال این واقعیت ایجاد میشه. وعایی که فقط یه واقعیتی برای معنای حرفی ایجاد میشه همون ترکیب کلامی است، اما طبق نظر ما معنای حرفی در عالم مفهوم واقعیتی داره که مثل معنای اسمی ثابته. تنها فرق در اینه که این واقعیت مستقل نیست، اما معنای اسمی واقعیت مستقل داره. فرق نظر ما با نظر محقق اصفهانی اینه، محقق اصفهانی قائل حروف برای انحاء نسب و روابط وضع شدن و این در واقع بدین معناست که معنای حرفی از سنخ وجودات خارجی است، یعنی وجود لافی نفسه، و لذا فقط در مورد جواهر و اعراض جریان داره و شامل وجود واجب و ممتنع نمیشه، در حالی که طبق نظر ما معنای حرفی از اونجا که یک مفهوم ثابت در عالم مفهومیت است شامل واجب و ممکن و ممتنع به یک منوال می شود. تفاوت نظر ما با نظر محقق عراقی هم که قائل موضوع له حروف اعراض نسبیه می باشند در دو نقطه است، با اون دو بزرگوار تفاوت در یه نقطه بود. اینجا می فرماید تفاوت نظر ما با نظر محقق عراقی در دو نقطه است، یکی این که طبق نظر محقق عراقی معنای حرفی مستقل به ذاته، ولی طبق نظر ما مستقل به ذات نیست. چرا میگه مستقل به ذاته؟ احسن، چون از اعراضه، حالا ولو اعراض نسبیه، ولی وقتی میگه اعراضه یعنی استقلال مفهومی داره، دقت فرمودین. و دیگر این که معنای حرفی طبق نظر ایشون معنایی است که فقط در جواهر و اعراض جاری است، ولی طبق نظر ما معنایی است که شامل همه اقسام وجودات میشه. اینم عرض به حضور شما بیان تفاوت‌های نظریه مرحوم آقای خویی توسط خود ایشون با سایر انظار و آرا. اینم در همون محاضرات صفحه 88 و 89 ذکر شده. خب ببینید، ما دیگه مجموعه مطالبی که مرحوم آقای خویی چه در اجود و تقریرات و چه در محاضرات بیان کرده اند ذکر کردیم. سه مطلب ایشون فرمود، از اون سه مطلب نتیجه گرفت که حروف برای چی وضع شدن. گفت معانی حرفیه همون تزییق و تقیید معانی در عالم مفهومیت و معنا هستند. بعد به چهار سبب که موجب شده ایشون این راه را طی کنه و این نظریه رو اختیار کنه اشاره کردن و نهایتاً تفاوت‌های نظریه خودشون را با انظار اعلام ثلاثه بیان کردن. خب حالا وقتشه که بررسی کنیم فرمایش مرحوم آقای خویی آیا تمام یا نه. این به هر حال محتاج توجه به نکاتی است که تا به حال در کلمات ایشون بیان شده. به نظر ما مواضعی از کلام مرحوم آقای خویی محل تأمله. اون چه که ایشون به عنوان مطلب اول و مطلب دوم فرمودند ظاهرا مشکلی نداره. مطلب اول چی بود؟ ها؟ بله بله، همون مطلب اول، مقدمه اولی که ایشون گفتن اولیش چی بود؟ نه دیروز، جلسه دیروز گفتیم ایشون سه تا مقدمه گفتن، سه تا مطلب گفتن. مطلب اولی که نقل کردیم چی بود؟
اطلاقی داره که
واسطه حساس احسن مفاهیم. میدونم ساده بود همین وقتی نه همون دیروز عرض کردم مطلب اول ساده بود. در مطلب اول ایشون فرمود مفاهیم و معانی اسمیه کلی هستند و قابلیت تقسیم به حسس دارند. حالا این حسه یا به واسطه تقسیم به انواع یا اصناف یا افراد و یا حتی حالات مختلف یک فرد پدید میاد. خب این مطلبی است که مشکلی ندارد. در مطلب دوم هم فرمودن متکلم گاهی غرضش تعلق میگیرد به بیان یک معنای کلی، گاهی غرضش به افاده حسی از اون معنای کلی. اینم بحثی درش نیست. اما مواضع دیگری از فرمایشات مرحوم آقای خویی محل اشکاله. ما به چند موضع اشاره میکنیم. موضع اول، اولین اشکال ما نسبت به مطلب سوم ایشونه، مقدمه سومی که فرمودن. ایشون فرمود چون حسس و افراد و حالات مختلف یک معنای کلی نامتناهی است واضع حکیم ناچار است لفظی را وضع کند که موجب تضییق این معانی کلیه باشه. بله، در مطلب سوم اینو فرمود. پس طبق نظر ایشون حروف وضع شدن برای تضییق و تقیید معانی کلیه اسمیه. خب همه بحث در این است که این تضییق و تقیید معانی کلیه به چه معناست. اینو تحلیل بکنیم. ایشون میگه حروف وضع شدن برای اینکه این معانی و مفاهیم اسمیه کلیه را متقید و مزیق بکند و حساس خاصی ایجاد بکنه. خب این تضییق و تقیید یعنی چی؟ یعنی منظور ایشون این است که مثلا در مثل العالم و فدار بین کدام یکی از این دو مفهوم تضییق و تقیید ایجاد شده؟ میخوام ببینیم اصلا میتونیم برای فرمایش ایشون غیر از آنچه که محقق اصفهانی فرموده یا محقق نائینی تصویر دیگری داشته باشیم؟ خب محقق اصفهانی و محقق نائینی فرمودن حروف برای ربطن، منتها مرحوم نائینی گفت برای ایجاد ربط. محقق اصفهانی این ایجادیت را نفی کرد، ولی قدر مشترک اون دو نظریه این بود که حروف برای اینن که ربط و نسبت ایجاد کنن، منتها ربط و نسبت ذهنی، نه ربط و نسبت خارجی، چون اصلا معنا نداره که این بخواد ربط و نسبت رو در خارج ایجاد کنه. حالا علاوه بر این که اصل ایجادیت مشکل داشت، به هر حال قدر مشترک اون دو نظریه ربط و نسبت بین دو مفهومه. خب مرحوم آقای خویی که میگن تضییق و تقیید مفاهیم، واقعا الفاظ و واژه ها رو بریزیم دور، حقیقت تضییق و تقیید ببینیم به چه معناست. اینجا چی تضییق میشه، چی تقیید میشه؟ در العالم و فدار آیا معنای عالم تضییق میشه یا معنای دار تضییق میشه؟ خود عالم فی نفسه حسه ای از حسس دار بله نیست، دار هم حسه ای از حسس عالم نیست. اینا دو مفهوم کاملا مستقل مجزا از یک دیگر هم. اون حسه خاصه‌ای که اینجا پیدا میشه چیه؟ فرد و مصداق نمی، حسه که میگیم میدونید فرق حسه و فرد چیه؟ ها؟ دیگه فرد و مصداق، خب معلومه مصداق و فرد بیشتر ناظر به یک کلیست، یکی یه چیزی، یک موضوعی قابل انطباق وقتی بشه بر افراد، اون افراد میشن مصداق این کلی. حالا ممکنه این فرد در خارج باشه، ممکنه در خارج نباشه. حسه که میگیم، حسه هر نوع تغییر و تزییقی رو میگن. حسه اعم از فرده، به فرد حسه اطلاق میشه، به اضافه زید به دار هم حسه میگن. این میگن یه حسه ای از داره. این که زید تو دار بیاد، زیدون فدار، مستاق از چیزی نیست، ولی یه حسه ای از دار میشه، یعنی یه خصوصیتی برای این دار پیدا میشه. اگه امر بیاد تو این دار، یه حسه دیگری از دار میشه، یا حتی یه حسه دیگری از زید میشه. دقت فرمودید؟ هر اضافه ای که پیدا میشه، هر قیدی که به یه چیزی میخوره، این میشه یه حسه ای از اون. زید وقتی تو دار میشه میاد، یه حسه ای از زیده. وقتی تو خیابون میره، حسه دیگری از زیده. نمیتونیم بگیم این یه مصداق از زیده، اون یه مصداق دیگری از زیده. دقت فرمودید؟ هر حسه ای مصداق هست، ولی هر مصداقی حسه نیست. زید وقتی تو دار میاد، این دار یه حسه ای از دار میشه. این حسه چیه؟ کون و زیدن فیها. امر که میاد، یه حسه دیگری از این دار میشه. درست فرمودی؟ حالا میخوام ببینیم خود دار و مفهوم دار فی نفسه هیچ حسه ای از عالم نیست. عالم هم هیچ حسه ای از دار نیست. کی یک حسه ای پیدا می شود؟ وقتی بین عالم و دار ربط ایجاد میشه، نسبت بین دار و عالم که ایجاد میشود، وقت یه حسه خاص از عالم پدید میاد، یه حسه خاص از دار پدید میاد. پس تحسس یا پیدا شدن یک حسه ناشی از چیه؟ ربط و نسبته. آیا غیر از این معنا شما میتونید تفسیر دیگری برای تزییق و تغییر بکنید؟ مرحوم آقای خویی که میگه حروف وضع شدن برای تغییر و تزییق، تزییق و تغییر چه چیزی؟ تزییق و تغییر مفهوم دار، تزییق و تغییر مفهوم العالم. خیلی خوب، میگیم این تزییق دار یعنی چی؟ سوال بعدی رو داریم میکنیم، یه مرحله میریم جلوتر. تزییق دار به چیه؟ شما میگید تا حالا مفهوم دار مطلق بود، وقتی عالم کنارش قرار میگیره میشه العالم و فدار، این مفهوم دار یه خورده چی شد؟ زیق شد دیگه، از اون کلیت در اومد، یه اضافه ای پیدا کرد به این عالم. خب میگیم این از چه چیزی ناشی شد؟ اصلا این که این تزییق شد یعنی چی شد؟ اگه مفهوم عالم مزیق شد، تا حالا مطلق عالم بود، عالم تو خیابون، عالم تو آمریکا، عالم تو ایران، عالم تو خونه همسایه، اما شد العالم و فدار، در این دار. پس این شد یه حسه ای از عالم، عالم تزییق شد. این تزییقی که برای مفهوم عالم پیدا شد در اثر چی پیدا شد؟
همه اینها همون ربط و نسبت بین عالم و داره. پس همه فرمایش مرحوم آقای خویی برمیگرده به اون چه که محقق اصفهانی فرمود. ایشون فقط عنوان رو عوض کرده، به جای ربط و نسبت فرموده تزییق و تقیید. آقا شما یه معنای دیگری از تزییق و تقیید به ما ارائه بدید غیر از این، ما میپذیریم نظریه شما رو. مرحوم آقای خویی میگه حروف وضع شدن برای تزییق و تقیید مفاهیم. خب این تزییق و تقیید یعنی چی؟ ما با الفاظ که نمیخوایم بازی کنیم، تزییق و تقیید یعنی چی؟ یعنی دو مفهوم تا حالا مزیق نبودن، وقتی یه حرف میاد وسطشون، العالم و الدار یا عالم و دار دو مفهوم مطلق بودن، وقتی فی میاد وسطشون میشه العالم و فدار، این فی باعث تزییق و تقیید اون دو مفهوم میشه، هم عالم مزیق میشه هم دار. خب میگیم این تزییق یعنی چی؟ باز اینا وقتی یه حسه ای پیدا میشه ازشون، یه حسه ای از عالم یه حسه ای از دار، مزیق میشن یعنی چی؟ این آیا غیر از ربط و نسبت بین این دوه؟ پس بگید حروف وضع شده برای انها نسب و روابط. یعنی چی میگید تزییق و تقیید؟ الفاظ و واژه ها رو عوض میکنی. تزییق و تقیید همون نسبت و ربط. شما چی فرمودید آقای رشید؟ سوال داشتین؟ آها بله، بسیار. پس فرمایش مرحوم آقای خویی لا محاله رجوع میکند به فرمایش محقق نائینی. تازه ببینید اصل تزییق و تقیید همون ربط و نسبته، چه گفتیم این ربط و نسبت مشترک بین کلام محقق اصفهانی و محقق نائینی. ولی تعبیر ایشون دیگه جای تردید باقی نمیگذارد که فرقی بین نظریه ایشون و نظریه محقق نائینی نیست. محقق نائینی فرمود حروف وضع شدن برای چی؟ ایجاد ربط. بله؟ مرحوم آقای خویی میفرماد حروف وضع شدن برای تزییق. اگه تزییق رو بخوایم شرح بدیم، تزییق یعنی چی؟ ایجاد و ربط. چون ما گفتیم معنای زیق، معنای قید غیر از ربط و نسبت ها چیزی نیست. زیق شدن معنای عالم و دار یعنی ربط بین دار و عالم. خب وقتی میگیم تزییق، تزییق یعنی چی؟ باب تفعیل دیگه. تزییق یعنی ایجاد زیق. پس تزییق یعنی ایجاد ربط، تزییق یعنی ایجاد نسبت. پس فرقی بین فرمایش مرحوم آقای خویی و محقق نائینی نیست، در حالی که خود مرحوم آقای خویی از کسانی بود که به شدت به نظریه مرحوم نائینی حمله کرده و اشکالاتی رو متوجه ایشون کرده. خب ما به آقای خویی عرض میکنیم این فرمایش شما همون حرف مرحوم نائینی است، لذا همون اشکالاتی که به او کردید به خود جناب عالی هم وارد میشه. کر علا ما فر شد بلا
توی عبارات خودشون اینجوری نمیگه، مفهوم ثابت، یعنی قبل از اینکه ما استنادات مفهوم ثابت داریم ما
به اونم میرسیم. خیلی خب، به اونم میرسیم. اون مفهوم ثابت چی؟ ما فعلا الان با این من گفتم مواضعی از کلام ایشون جای بحث داره، یکیش اینه. حالا یکی به اونجا میرسیم، حالا اونم خواهیم گفت. اون مفهوم ثابت که ایشون میگه چیه؟ اون مفهوم ثابت
مثل مفهوم اسمی مثلا ظرفیه.
خب
حالا این مفهوم حرفیشه.
مفهوم حرفیش یعنی چی؟
هم مفهوم اسمی شما تصور کنی، مفهوم اسمی رو چی تصور کنی؟
فرض اینه اون نیست. میگه حروف وضع شدن برای تضییق. اگه اون معنایی که شما میگید باشه، اون معنای ثابت، یکی از اشکالات ما به ایشون همونه. میگه حروف یه مفهوم ثابتی در عالم معنا دارن که حالا بعد میگه اختیاری نیست، ایجادی نیست، حکاییه، چون یه مفهوم ثابتی در عالم معنا دارن. این مفهوم ثابت در عالم معنا چیه؟ یعنی یه معنای مزیق مقید هست، ما با فی داریم از اون حکایت میکنیم. اگه اینه پس چرا میگید تضییق المعنا؟ حروف برای تضییق نگید تضییق هست؟ حروف اینجا چه کارن؟ چرا تضییق میگید شما؟ سه چهار تا دیگه حالا اشکال به کلمات مرحوم آقای خویی هست که انشالله این رو بله دیگه فردا عرض میکنیم. الحمدلله.